حالا پیاده روی 40 نایب وزیره ما هم باشید. خدا قوت میگم به دوستان خوبمون در گروه برنامه سازی در مسیر بهشت که به صورت زنده و مستقیم هر روز همین ساعت تقدیم شما میشه، که این روزهایی که به هر حال پیاده روی 40 هست و رفت و آمدهای هموطنانمون به کربلا شدت گرفته، خب صفای دیگه ای داره. یادمه که اولین باری که، یعنی در واقع میشه گفت آخرین بار، نه اولین بار، که من در پیاده روی 40 بودم سال 98 بود که دیگه کرونا شد و دیگه امسال دیگه شروع شده، دیگه مرزا رسما باز شد و این سعادت نصیب ما شد که بتونیم در کربلا حضور پیدا بکنیم. یعنی شما که برید انگار ما رفتیم، ما هم که میدونیم که شما برای ما دعا میکنید، نایب وزیره ما هستید. دوستان خوبم با ما در ارتباط باشید با سامانه پیامکی 30553، یعنی 34-0553، و شماره تلفن 329-10551 و 10552 به صورت تلفنی با ما در ارتباط باشید و نظراتتون رو به ما انتقال بدید. پرسمان تربیتی رو تقدیمتون میکنیم، حجت الاسلام دکتر همتی با پاسخگویی به سوالات تربیتی شما.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان تربیتی.
فاصله سنی بچه‌هامون زیاد نباشه. عزیزان این باور خرافی رو بذاریم کنار که بچه اول باید از آب و گل در بیاد تو برای بچه بعدی اقدام. نوجوانی 7 هان داره. دوره نوجوانی دوره بحران هویته. باید بحران اعتقادیشون رو درک کنیم.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. شنونده های عزیز و بزرگوار رادیو معارف و برنامه پرسمان تربیتی، به یکایی که شما سلام میکنم، روز همه شما بخیر باشه. در این ایام در ابتدای برنامه مون ترنمی از جنس صلوات رو تقدیم میکنیم به ساحت نورانی حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. وقت همه شما بخیر باشه عزیزان شنونده. اینجا استدیوی برنامه پرسمان تربیتی با جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید همتی، کارشناس ارجمند برنامه‌مون، که این هفته هم محبت کردن و دعوت برنامه ما رو پذیرفتن. آقای دکتر سلام علیکم، روز شما بخیر باشه، خیلی خوشحالم که میبینمتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه همکاران عزیزتون و شنوندهای خوب رادیو معارف عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم که عزاداری همه عزیزان مقبول درگاه الهی باشه
ان شاء الله. خیلی متشکرم. دوستان شنونده، ما معمولا در ابتدای برنامه‌مون یک گفتگوی آغازین و ابتدایی رو با آقای دکتر همتی عزیز ترتیب میدیم و پس از اون هم میریم سراغ سوالات شما، اما قبل از اینکه گفتگومون رو آغاز بکنیم اجازه بدید راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون عرض بکنم تا شما عزیزان شنونده بتونید سوالاتتون رو به دست ما برسونید. 30553 سامانه پیام کوتاه ما هست، 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هم شماره های تماس برنامه پرسمان تربیتی. آقای دکتر، هفته گذشته به این مسئله اشاره کردید حضرت عالی که اگر پدر و مادرها خدای ناکرده بر اساس ناآگاهی بیان و به عزت نفس فرزندانشون آسیب بزنن، به اون کرامت انسانیشون خدشه‌ای وارد بکنن و بچه ها رو خدای نکرده با الفاظ و کلمات و رفتار تحقیر بکنن، من یا سلف بچه و اون خود فرزند ما دچار آسیب میشه و در بزرگسالی ممکنه خدای نکرده شاهد این باشیم که فرزند ما دچار اختلالات مختلف بشه. دوست داریم ادامه مباحث شما رو بشنویم و یاد بگیریم و بدونیم که چی کار بکنیم که بتونیم بچه‌هامون رو خوب تربیت بکنیم و فرزندانی داشته باشیم که با اقتدار و اعتماد به نفس و عزت نفس زندگی بکنن. در خدمتتون هستیم.
خیلی خوب عزیزان، خدمت شما خوبان عرض کردیم که تربیت احماسی، عزت و فتوت دو تا از مؤلفه‌های اصلیش هست. اما در خصوص عزت، برخی از اقدامات باید انجام بشه و از برخی از رفتارها باید اجتناب کنیم. بله. اگر قرار عزت اتفاق بیفته، باید ما بچه‌هامون رو تکریم کنیم. اگر قرار عزت اتفاق بیفته، باید محبت و احترام رو ازشون دریغ نکنیم.
بله.
اما اون اتفاقی که نباید بیفته اینه که نباید بچه هامون رو تحقیر کنیم. نباید بچه ها مقایسه بشن. مقایسه کردن احساس خوبی رو به فرزند ما منتقل نمی‌کنه.
بله.
عزیزان این عزت نفس زمانی اتفاق میفته که احساس پذیرش و اصل پذیرش تو فرزند ما کاملا رعایت بشه. یعنی بچه من خودش رو همون جوری که هست بپذیره و دوست داشته باشه.
بله.
و لازمش اینه که من پدر و مادر اون رو با دیگران مقایسه نکنم. من این جمله رو قبلا گفتم، بازم میخوام تکرار کنم. این جمله جمله بسیار مهمی عزیزان. من منم تو تویی. هر کسی قرار خودش باشه.
بله.
این که من بخوام کسی دیگری باشم زمینه اختلال رو برای من فراهم میکنه.
درست.
مثلا روانشناسا میگن اگر من بخوام خودم رو در جایگاه دیگر کسی دیگری قرار بدم دچار اختلالات نوروتیک میشم.
بله.
خب پس قراره که بچه ما همون طور که هست خودش رو بپذیره و لازمش اینه که من پدر و مادر فرزندم رو به همون گونه و همون صورتی که هست بپذیرم، دوست داشته باشم، بهش محبت بورزم و احترامش رو رعایت کنم.
بله.
اما در کنار اصل پذیرش عزیزان و احساس پذیرش، باید احساس کفایت و اصل کفایت رو هم ما مد نظر داشته باشیم. قرار فرزند من توانمند بار بیاد. این توانمندی احساس ارزشمندی فرزندان ما رو افزایش میده.
بله.
لذا تو 7 سال دوم باید استعدادها و توانایی‌های فرزندمون شناسایی بشه و تو 7 سال سوم قرار اینها به کار گرفته بشه تا در نهایت این احساس ارزشمندی تو فرزند من شکل بگیره.
بله.
و در کنار احساس کفایت که در دل خودشون توانمندسازی رو داشت، لازمه که نسبت به ظاهر فرزندانمونم از همون کودکی دقت و توجه لازم رو داشته باشیم.
بله.
این که فرزندانمون رو تو کودکی با سر و وضع مناسب بخوایم بچرخونیم، این نباشه که توجه نداشته باشیم به این نکته.
درست.
و تو دوره نوجوانی زمینه ای رو فراهم کنیم که فرزند من بخواد ورزش کنه، که این ورزش کردن حس بهتری رو نسبت به خودش درش ایجاد میکنه.
بله.
پس این نکته هم اگر دقت و توجه لازم نسبت بهش بشه، کمک میکنه تا عزت نفس تو فرزندان ما بهتر شکل بگیره.
بس.
اما عزیزان در کنار عزت گفتیم که حتما باید بحث فتووت رو هم نسبت بهش توجه داشته باشیم، که این دوتا با همدیگه تربیت حماسی رو شکل میده.
بله.
اگر اجازه بدید توفیقی بزرگوار و شنوندگان خوبمون، بحث فتووت رو ما جلسه بعد در موردش مفصل‌تر انشالله صحبت میکنیم و در مورد مؤلفه هاش که شجاعت هستش، در مورد مؤلفه هاش که سخاوت هستش، در مورد مؤلفه هاش که عفت هست بیشتر صحبت میکنیم
انشالله. بله. خیلی خوب، خیلی عالی، متشکرم از شما دکتر متین و سپاسگزارم که شما عزیزان شنونده، شما پدر و مادرهای دغدغه مند با برنامه فرسمان تربیتی رادیو معارف همراهی میکنیم. بریم اولین سوال تلفنی رو بشنویم، برمیگردیم همچنان با افتخار در خدمتتون خواهیم بود.
329-10-551 با پیش‌شماره 0-25 پرسمان.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات شما.
استادانی که در زمینه تربیتی صحبت میکنن در قسمت بازی، ما هیچ وقت نشنیدیم که در مورد بازی با بچه های معلول صحبتی بکنن. این مطلب مهمیه. بچه هایی که معلولیت ذهنی یا جسمی دارن، جامعه ما معمولا آموزش خوبی ندیدن برای بازی با اینها باید چی کار بکنن. معمولا این بچه ها طرد میشن. خیلی وقتا هم شاهد هستیم این بچه ها بعد از یه مدت به خاطر تنهایی سرگرمیشون فقط میشه خوراکی خوردن. و بعد دچار اضافه وزن و بیماری های جسمی میشن و بعدم از دنیا میرن. به هر حال مسائل مختلفی در این رابطه وجود داره که امیدواریم کارشناسان روی زمینه کار بکنن و به مردم جواب بدن و توصیه های خوبی داشته باشن.
بله متشکرم از شما پدر گرامی دکتر، در خدمتتون هستیم.
همینطور که این پدر بزرگوار عرض کردن، متاسفانه ما تو جامعه شاهد یه بی‌توجهی مضاعف نسبت به بچه های معلول هستیم. مضاعف میگم چون هم جامعه و هم خانواده متاسفانه اون پذیرشه در مورد این بچه ها اتفاق نمیفته.
بله.
و جالب اینجاست که بدونیم عزیزان، ما توی روایاتمون تو این زمینه هم حتی چی داریم، دقت و توجه لازم رو میبینیم که وجود داره.
بله.
و بیماری هایی که مرتبط با روان میشه، بچه هایی که عقب مانده ذهنی هستن، تحت عنوان بیماری از ابتدا به این مسئله نگاه شده. شما وقتی میایید تو فرهنگ غرب و کشورهای اروپایی رو نگاه میکنید، تا مدت ها نگاهشون این بود که اجنه و شیاطین تو این افراد حلول کردن.
بله.
و با شکنجه و با یه مراقبت های خاص و زندانی کردن و تو قفس کردن این بچه ها سعی میکردن که این چی اجنه رو از جسم این بچه خارج کنن. بله. اما جالب اینجاست که نگاه اسلامی اینقدر نگاه مترقیه که از ابتدا نگاه بیماری نسبت به این مسئله بوده و توصیه شده نسبت به این بچه ها، نسبت به محبت و مهربانی و درک کردن این بچه ها. و اصلا این بچه ها وقتی که داخلی خانواده هستن برکت با خودشون میارن. یعنی اگه ما نگاهمون این بود که خداوند متعال به خاطر این بچه ها برکتش رو بر ما نازل میکنه، در حدی که پیامبر خدا وقتی که از این بچه معلول مراقبت میکردن، این بچه از دنیا رفت و اصحاب به نوعی خوشحال شدن، چون اون بچه معلول به پیامبر آسیب هم میزد، پیامبر خدا ناراحت شدن، گفتن که شما نمیدونید به خاطر نگهداری این بچه چقدر خیرات و برکات در واقع از ناحیه خداوند متعال برای من میومده.
بله.
پس دقت به این نکات و توجه به این نکات کمک میکنه که ما پذیرش بهتری نسبت به این بچه ها داشته باشیم.
درست.
و نکته ای که هست، سه تا مسئله رو نسبت به این بچه ها باید ما تو تربیتمون دقت و توجه لازم رو داشته باشیم. نکته اول سازگاری فردیه. ما باید این بچه ها رو کمک کنیم بهشون که سازگاری فردیشون افزایش پیدا کنه، خودشون بتونن شرایط خودشون رو بپذیرند، چون جسارتاً همه این بچه ها آیکیو زیر 20 نیستن که در واقع کامل فلج باشند و کنترل رو هیچ بخشی از بدن نداشته باشند.
درسته.
بچه هایی که تو این فضا هستن تو سه دسته تقسیم بندی میشن: حمایت پذیر، تربیت پذیر، آموزش پذیر.
بله.
حمایت پذیرها آیکیوشون زیر 20ه و اشاره کردیم که متاسفانه رو هیچ بخشی از بدن کنترل ندارند. اما تربیت پذیرها و آموزش پذیرها رو ما میتونیم براشون برنامه داشته باشیم. تربیت پذیرها از هولوحش IQ 20 تا IQ 50 اینا جزء تربیت پذیر هستند.
بله.
آموزش پذیرها از 50 تا 70 آموزش پذیر هستند. یعنی بچه‌ای که IQ 60 یعنی آموزش پذیره.
درسته.
خب از 70 تا 80 هم بچه های مرزی هستن که IQشون پایینه و عقب مانده نیستن اما مرزی هستند.
بله.
خب ما برای این دسته از بچه هایی که تربیت پذیر و آموزش پذیر هستند باید این سه تا نکته رو مد نظر داشته باشیم: یک، سازگاری فردی، دو، سازگاری اجتماعی، سه، سازگاری اقتصادی. یعنی همون بچه های تربیت پذیر رو هم ما میتونیم بهشون مهارت های ساده رو آموزش بدیم که بتونن انجام بدن و یه کسب درآمدی داشته باشن از این طریق.
بله.
که کمک اقتصادی برای خودشون باشه، این نباشه که کاملا چی باشن، وابسته باشن. البته که این بچه ها تو خرج کردن و هزینه کردن چون جز بچه های تربیت پذیر هستن این توانایی رو ندارن، حتما یه نفر باید اینا رو چیکار کنه، نظارت و کنترل داشته باشه بر زندگیشون.
درسته.
اما میتونن این فعالیت اقتصادی رو داشته باشند. یه فعالیت اقتصادی ساده، مثل یه کار ساده رو یاد میگیرن این بچه ها، مثلا بافندگی و امثال هم.
بله.
تو بحث سازگاری اجتماعی این بچه ها میتونند تربیت پذیر هستند، یعنی میتونیم ما امور تربیتی رو به اینها آموزش بدیم، ازشون انتظار و توقع در حد خودشون داشته باشیم. این نیست که این بچه‌ها کاملا رها بشن. اگه اینها رو ما رها کنیم، بله اون تربیت اتفاق نمیفته. بچه‌ای که آیکیوش 40-50 میتونه تربیت رو بپذیره و تربیت پذیر بشه. پس شما پدر و مادر و مربی باید کمک کنید که چی این اتفاق بیفته. و سازگاری فردی یعنی اینکه بچه من بتونه هیجاناتش رو در حد خودش کنترل کنه، پرخاشگری نداشته باشه، بتونه با دیگران یه ارتباط خوبی برقرار کنه. البته از بچه‌ای که جزء کودکان استثنایی هستن انتظار متناسب با در واقع خودمون بچه‌ها رو داریم. خب این سه تا سطح باید اتفاق بیفته. همونطور که ما در مورد بچه‌های سالم میگیم اینا نیاز به محبت دارن، نیاز به احترام دارن، بچه‌هایی که آسیب دیدن این نیازشون مضاعفه. یعنی بچه‌ای که آسیب دیده یعنی آستانه تحملش کمه. این بچه با کوچکترین بیمهری، با کوچکترین بی‌احترامی، با کوچکترین بی‌توجهی این ظرفش میشکنه، این شیشه‌اش خیلی نازکه. بذار کنارش هم رد میشی باید با توجه رد بشی. بذار اینها اتفاقا نیاز بیشتری به محبت دارن، نیاز بیشتری به احترام دارن، نیاز بیشتری دارن به این که نیازهاشون دیده بشه و برآورده بشه. و یکی از نیازهای اساسی فرزندان ما نیاز به بازی هستش. لذا اینا حتما باید پدر مادر براشون وقت بذارن، باهاشون بازی کنن، اون محبت و احترامه باشه، اون توجهه باشه، اون پاسخدهی باشه نسبت به نیازهاشون. تقویت رفتارهای مثبت توی این بچه ها کمک میکنه که رفتارهای مثبتشون بیشتر بشه و از اون طرف نادیده گرفتن رفتارهای مثبتشون باعث خاموش شدن اون رفتار مثبت میشه. لذا حتما لازمه که پدر و مادر براشون بیشتر مایه بذارن و سعی کنن که اونها رو رشد بدن تو این سه تا حیطه‌ای که خدمتتون عرض کردم. ما الحمدلله تو این برنامه هر از گاهی هم بزرگواران سوال تو این زمینه میفرستن و هم خدای توفیقی بزرگوارم دغدغه دارن. من حضور ذهن دارم که تو این فضاها نکاتی و سوالاتی رو طرح میکنم و ما سعی میکنیم به حالا اندازه بضاعت برنامه به این مسئله هم بپردازیم. اشاره که خدا هم به همه این پدر مادر رو توفیق بده که تو این فضا موفق باشن و اجر مضاعف حتما خداوند متعال بهشون خواهد داد.
انشاءالله. خیلی متشکرم. لطف دارید، ذره پروری میکنید دکتر. لطف مردم هست و سوالات ارزشمندی که ارسال میکنن و ما هم از سوالات خودشون وام میگیریم و در خدمت شما هستیم. 917-4 شماره خر 98-11 پیامی که برامون ارسال کردن آقای دکتر، مبنی بر این که سلام، پسری 12 ساله دارم که گاهی از کیفم پول برمیداره، لطفا راهنمایی بکنید.
در مورد این سوالی که حالا مادر یا پدر بزرگوار پرسیدن که فرزندشون از کیفشون پول برمیداره، دقت داشته باشیم عزیزان. ما ابتداعا تو هر رفتاری که از فرزندمون میبینیم و اون رفتار رو میخوایم اصلاح کنیم، علت شناسی میکنیم که چرا این اتفاق داره میفته، دلیلش چیه.
بله.
یه وقت میبینی فرزند ما اگر این کار رو انجام میده به خاطر اینکه ما نیازهاشو برآورده نمی کنیم، لذا خودش دست به کار شده.
بله.
یه وقت میبینیم نه، بچه ما عادت کرده به آسانخوری و میخواد راحت بدون تلاش در واقع به اون نیازهاش برسه و دست پیدا کنه. خب بعد ابتدا یه علت شناسی بشه که چرا این اتفاق داره میفته. بعد از اینکه ما علت رو متوجه شدیم، راحت‌تر میتونیم وارد فضای درمان بشیم.
بله.
اما تو فضای درمان عزیزان، من دو تا توصیه اصلی میخوام داشته باشم. نکته اول این که اگر ما این رفتار رو دیدیم و متوجه شدیم همچین اتفاقی افتاده، حتما باید پیامد متناسب با رفتار رو نسبت به فرزندمون داشته باشیم. یعنی چون رفتار رفتار ناشایستیه و جزء اون در واقع خطوط قرمزیه که رد شده بچه و رفتار ساده‌ای نیست، حتما پدر و مادر یک محرومیت جدی برای بچه بذارند. حالا این میتونه مثلا چی؟ اجازه نداره که برای یک هفته یا برای 4 روز، برای 3 روز، یه حالا فاصله زمانی که بچه بتونه اون رو تحمل کنه، دیگه اجازه نداره بره بیرون و با دوستاش بازی کنه، یا این که نه بخواد جریمه داشته باشه به این معنا که از یکی از مثلا علایق بچه محرومش میکنیم، یه وسیله‌ای که باش بازی میکرده اون رو ازش میگیریم و جریمه میشه. و حتما پدر و مادر اون قهر کردن رو هم باید داشته باشن. مثلا پدر برای یک روز با بچه خیلی سرسنگین برخورد میکنه، مادرم همینطور که کاملا متوجه این خطا و اشتباهش بشه. بله. پس این جنبه سلبی مسئله است که باید بدونه که این رفتار جریمه سنگین به دنبال داره. این نباشه که راحت از کنارش رد بشیم، باید جریمه متناسب با اون رفتار ناشایست باشه. و چون این رفتار رفتار خاصیه و جز رفتارهاییه که بالاخره باید اون شدت و حدت تو برخورد باشه، لذا حتما اینجا ما اون پیامد رو متناسب با این رفتار انتخاب میکنیم. و در کنار این مسئله که عزیزان ما اومدیم و یک برخورد رو داشتیم، جنبه سلبی رو داشتیم، جنبه ایجابیش اینه که برای فرزندمون یک کسب درآمدی ایجاد کنیم. 12 سالشه، باید مدیریت اقتصادی رو هم یاد بگیره، باید تربیت اقتصادی هم در فرزند ما اتفاق بیفته. رضا چقدر خوبه که پدر و مادرها به بچه پول تو جیبی ندن، زمینه‌ای رو فراهم کنن که بچه ها تو خونه یک کاری انجام بدن و در قبال اون کارشون مزد و دریافتی داشته باشند.
بله.
که اگر این اتفاق بیفته، بچه داره کسب درآمد میکنه و خودش داره پول در میاره. اولا که داره تلاش میکنه، در قبال تلاش داره پول در میاره، آسان خوربار نمیاد. ضمن این که پولی که با تلاش کسب کرده براش ارزشمنده و راحت اونو خرج نمیکنه و در کنارش خودش داره کسب درآمد داره و داره پول در میاره، دیگه نیاز به این نداره که بخواد بره سر کیف مادر و از اون طریق بخواد نیازشو برآورده کنه. اگر این دوتا اتفاق بیفته، انشالله این مسئله برطرف میشه و دیگه شاهد این رفتار تو فرزندشون پدر مادر بزرگوار نخواهند.
انشالله. بسیار عالی، خیلی متشکرم. بریم این سوال تلفنی دیگر رو بشنویم، برمیگردیم همچنان با برنامه پرسمان تربیتی در خدمتتون خواهیم بود.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید همتی.
پسری 7 ساله دارم که پسر ما خیلی بازی گوشه، بیش از حد بازی گوشه، نسبت به درس خوندن اصلا رغبت نداره و به زور باید بهش بگیم که درس بخون. حتی سر درس هم که میشینه میخواد مشق بنویسه یا میخواییم امرا بهش بگیم، دائم باید بگیم که مثلا علی آقا حواست باشه، علی آقا بنویس، علی آقا اینجا رو نگاه نکن، علی آقا اون طرف رو نگاه نکن. یه لحظه که حواستون پرد بشه، این میبینی که رفته تو فکر رو داره بازی میکنه یا بلند شده از سر درس و میبینی که یک تمرین ساده، یک مشق ساده رو ساعت‌ها طولش میده و نمی‌نویسه. این یه مشکلشه. یه مشکلش هم اینه که بین بچه ها همکلاسش، یعنی که همکلاسش یک فصل رو توی یه دقیقه دو دقیقه میخونن و تو گروه میفرستن، ولی این اینه که خیلی کند میخونه. نمیدونم، بچه تو زمینه های دیگه خیلی باهوشه ولی تو زمینه درس یعنی که مثلا اون یه متن یه دقیقه دو دقیقه ای که همکلاسش فرستادن، این 6 دقیقه 7 دقیقه 8 دقیقه بعضن اونم با زور که بخون اینجا رو نگاه کن حواست باشه، با همین تفاصیل میبینیم که اینقدر طولانی میخونه. نمیدونم با چی کار کرد، خیلی هم پشکش ها میبینیم، میبینیم که میترسم خدا اله کرده زده بشه. و از اون طرف هم اگر کاری هم بشه نداشته باشیم، اصلا کلدن افت تحصیلی پیدا میکنه.
بله، متشکرم از شما پدر گرامی که چون این دغدغه ارزشمندی دارید. آقای دکتر در خدمتون هستیم.
با توجه به نشانه هایی که پدر فرمودن، به نظر میرسه که این بچه دچار اختلال بیش‌فعالی هستش.
بله.
یا ADHD. خب البته من اینجا نمیخوام تشخیص رو بچه بذارم، اما حتما این پدر بزرگوار پیگیری کنند و پیش متخصص روانشناس کودک و نوجوان یا کودک برن که این مسئله بررسی بشه. چون اگر بچه دچار اختلال بیش‌فعالی هستش، طبیعیه که یاد نمیگیره، طبیعیه که نمیشینه، طبیعیه که دچار افت تحصیلی بشه. البته اگر اینجا اون درمان مناسب اتفاق بیفته، به بچه کمک میکنه که پیشرفت تحصیلی خوبی داشته باشه و تو این شروع تحصیل حس بدی نسبت به درس و مدرسه پیدا نکنه، که اگر این اتفاق بیفته مانع این میشه که بتونه تا مراتب عالی در واقع تحصیل رو بره. پس حتما به نظر من پدر بزرگوار به یک متخصص روانشناس کودک مراجعه کنن و بحث بیش‌فعالی بچه بررسی بشه. با توضیحاتی که پدر فرمودن بنده احتمال زیاد میدم که بحث بیش‌فعالی اینجا در میون باشه. اما نکته بعدی برای این پدر بزرگوار و عزیزانی که دارن برنامه رو دنبال میکنن این که دقت داشته باشیم بچه ها وقتی وارد مدرسه میشن، بچه های کلاس اول دبستان، هنوز اون حس بازیگوشی و کودکی رو دارند و اینکه ما انتظار داشته باشیم دفعتا فرزند من وارد فضای مدرسه بشه و کاملا دیگه مطیع و فرمان پذیر بشه و خودش بشینه تکالیفش رو انجام بده، این در واقع تفکر درست و نگاه درستی نیست. بنده به پدر مادران میگم کلاس اول دبستان 80-20، یعنی 80% شما باید کنار بچه باشی، 20% هم خودش.
بله.
کلاس دوم دبستان 70-30، یعنی 70 شمای 30% خودش. کلاس سوم دبستان 50-50. کلاس چهارم دبستان عکس این مسئله، یعنی 70 بچه 30 شما. و کلاس چهارم، کلاس پنجم و کلاس ششمی که در واقع دیگه مسئولیت کامل به خودش واگذار میشه. البته ممکنه برخی از پدر مادرها این فرایند رو با توجه به ویژگی‌های بچه‌شون سریع‌تر بیان جلو. این یک مثال بود. میخوام بگم این که به تدریج باید بچه رو رهاش کنیم. همون ابتدا که بچه وارد استخر شده اگه دستپاشو بگیری تو 4 متری بندازین ترس از آب پیدا می‌کنه، دیگه شناگر نمیشه. شما به تدریج به این بچه آموزش میدی، کنارش هستی تا بره در نهایت تو 4 متری و شنا رو کامل یاد بگیره و اونجا شنا کنه. بس تو بحث تحصیلم لطفا از اصل تدریج غافل نشیم که خدای نکرده بچه‌مون آسیب نبینه.
انشاءالله. بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر. یه سوال تلفنی دیگر رو بشنویم، برمیگردیم در کنارتون خواهیم بود.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید همتی. پرسمان تربیتی کودک و نوجوان از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
من یه پسر 5.5 سال دارم. ایشون پدرشون رو 2 سال از دست دادن. الان که وارد پیش دبستانی شدن متاسفانه به هیچ عنوان در کلاس نمیمونن. 5 دقیقه اول که میشینن بلا فاصله از کلاس میان بیرون، با وجود که به شدت مستعدن. حتی قبل از پیش دبستانی 5-10 تا سوره رو حفظ بودن، اما الان دیگه هیچ، اون یادگیری قبلش هم از بین رفته و مطالبی که یاد میگیرن هم حتی بروز به معلمش نمیده. به من گفتن که بررسی کنم از نظر بیش‌فعالی هم بیش‌فعال نیست، ولی در کلاس به هیچ عنوان نمیشینه و از ترسی که توی مدرسه دوست داره بچه‌ها رو بدون دلیل بزنه. ما درسته که ما تو منزل اصلا این برنامه کتک زدن رو نداریم، این برای من خیلی آزاردهنده میشه. بعد از این که این کار رو هم میکنه از بچه عذرخواهی میکنه و متاسفانه الان تو کلاس نمیتونه حضور داشته باشه. هر دنی و من برای کلاس اولین بچه نگرانم. اگر لطف کنی و حتی اگر امکانش هستش که به ما راهنمایی کنی، اگه لازمه مرکزی چیز بشه که واقعا وقتی بدن، برای من خیلی الان چیز وقتا متاسفانه وقتا اورژانسیه، ممنون میشم که منو راهنمایی کنی از این اضطرار در بیام. چون بسیار بچه معتقدیه، حتی نماز میخون جماعت، خودش نماز میخون. از وقتی رفته توی پیش دبستانی باشه که در پیش دبستانی قرآنی بودم، حتی نماز هم دیگه تمایل نداره بخونه. لطفا من از این اضطرار در بیارم. ممنونم.
بله متشکرم از شما مادر گرامی. آی دکتر در خدمتون هستیم.
خیلی خوب. این مادر بزرگوار انصافا این که تنها دارن بچه رو بزرگ میکنن و پدر نیست، کار سختیه و بار تربیت بار سنگینیه.
بله.
و انشالله خداوند توفیقشون بده و بهشون اجر بده به خاطر این زحمت.
عشان.
اما دقت داشته باشیم عزیزان، هر رفتاری که از بچه ما میبینیم گفتیم باید ابتدا علت شناسی کنیم که چرا این رفتار داره اتفاق میفته.
بله.
اگه فرزند من بیش‌فعالی نداره، چون اگر بچه بیش‌فعال باشه، این که بلند میشه توی کلاس راه میره، این که تو کلاس نمیمونه، این که تو صف حوصله‌اش نمیکشه، این که مدام وول میخوره، این که توجه و تمرکز نداره، این که نمیتونه یک فعالیت رو به صورت مستمر انجام بده، این طبیعیه، چون بچه میگیم بیش‌فعال. اما اگر مادر میفرمایم بچه بیش‌فعال نیست و توی کلاس نمیمونه باید بررسی بشه علتش چیه. شاید علت این که بچه تو کلاس نمیمونه اینه که مربی نتونسته بچه رو جذب کنه. درس معلم ار بود زمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای رو. پس شاید علت اینه. پس اگر میبینیم بچه نمیمونه باید علت یابی کنیم. شاید بچه نتونسته با بقیه بچه ها ارتباط بگیره. شاید یه در واقع اتفاق ناخوشایندی براش افتاده که تو اون محیط نمیخواد بمونه. یا نه